رئیس جمهور محمد اشرف غنی از طالبان بار دیگر خواست که وارد مذاکرات صلح شوند. یک مقام ولایت تخار میگوید طالبان با استفاده از سلاح لیزری 13 نیروی خیزش مردمی را در این ولایت دیشب کشتند و انتظار می رود وزیر خارجه ایالات متحده امروز رسما به شورای امنیت سازمان ملل متحد خبر دهد که واشنگتن در نظر دارد روند احیای تحریم های این سازمان بر ایران را آغاز کند. با برنامه پنج اثر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. برنامه های هفتوار حقوق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست تازه ترین خبرها را بشنوید که جعفر احمدی پیشکش می کند.
چهارده نیروی طرفدار دولت در ولایت غور کشته شدند. صدها تن در پاکستان اعتراض کردند و میلیون ها زن و دختر در سراسر جهان از دسترسی به خدمات سقط جنین محروم شدند. سلام، خوش آمدید. مقام های ولایت تخار از کشته شدن 13 تن از نیروهای خیزش مردمی و یک پلیس مرزی در ولسوالی خواجه بهاءالدین این ولایت خبر دادند. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که طالبان این افراد را کشتند.
حوالی ساعت 12:30 دقیقه شب گذشته قطعه لایزری گروه مخالفین بالای قرارگاه ملک احمد تاتار که از قماندانان محلی ولسوالی خواجه بهاءالدین است حمله کردند. متاسفانه در جریان درگیری که صورت گرفت در اینجا 13 نفر افراد وابسته به ملک احمد تاتار شهید شدند و 4 نفر دیگه هم زخمی است.
هجری افزود که در درگیری با جنگجویان طالبان هم تلفات وارد شده، اما در این مورد جزئیات بیشتر نداد. گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفته است. 5 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان در انفجار ماین در مسیر شاهراه غور کابل کشته شدند. مسئولان اداره محلی غور میگویند در این رویداد در منطقه بادگاد 2 تن دیگر زخم برداشتند. محمد عارف عابر سخنگوی والی غور طالبان را مقصر دانسته. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. صدها تن در اعتراض به توزیع نشدن منظم انرژی برق در شهر پشاور پاکستان به جاده ها ریختند. معترضان شعارهای ضد حکومت را سر دادند و جریان رفت و آمد را برای چند ساعت متوقف ساختند. آنها شکایت کردند که باشنده های بخش های از این شهر با جمعیت 4 میلیون نسبت به دیگر ساحات کمتر از انرژی برق مستفید می شوند. اعتراض های مشابه به این در هفته های اخیر در دیگر شهرهای پاکستان به شمول سوات و مردان نیز راه اندازی شده. عدم توزیع منظم انرژی برق در پاکستان یک امر معمول است، به ویژه در ماهای جولای و آگست که در بخشای از آن کشور میزان گرمی به بیش از 50 درجه سانتیگراد می رسد. الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین در بخش مراقبت عاجل شفاخانه در شهر اومسک سایبیریا درمان می شود. کیرا یارمش سخنگوی ناوالنی امروز در حساب توییتر خود این موضوع را اعلام کرد و نوشت گمان می رود این کمپاین کننده ضد فساد مسموم شده باشد. به گفته یارمش ناوالنی 44 ساله بیهوش است. او افزوده الکسی ناوالنی هنگام بازگشت از شهر تومسک سایبیریا به مسکو احساس بیماری کرد و تیاره حاملش مجبور به نشست اضطراری در اومسک شد. ناوالنی در سالهای اخیر چند بار زندانی و از رقابت برای احراز کرسی ریاست جمهوری روسیه منع شده است. و میلیون ها زن و دختر در سراسر جهان بنابر همگیری ویروس کرونا از دسترسی به قرص های ضد حاملگی و خدمات سقط جنین محروم شدند. سازمان غیر حکومتی ماری استوپس انترنشنال در گزارشش گفته است زنان در هند بیشتر با این مشکل روبرو هستند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در ماهای جنوری و جون امسال نزدیک 2 میلیون زن کمتر نسبت به زمان مشابه سال گذشته در 37 کشور این خدمات را دریافت کردند. در ادامه گفته شده که از میان 2 میلیون زن و دختر 1,300,000 آنها تنها در هند ثبت شدند. پایان خبرها.
ساعت 5:06 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. در کمتر از یک ساعت درباره این مطالب و موضوعات برایتان با جزئیات میگوییم. رئیس جمهور محمد اشرف غنی از طالبان بار دیگر خواست که وارد مذاکرات صلح شوند.
با عزت صلح لپاره ما طول شرایط آماده کریم.
یک مقام ولایت تخار میگوید طالبان با استفاده از سلاح لایزری 13 نیروی خیزش مردمی را در این ولایت کشتند.
نیروهای سرحدی به اسرع وقت به سایه اعزام شد. تحرکات مخالفین عقب زده شد.
یک مقام نظامی پیشین افغانستان دسترسی طالبان را به سلاح لایزری نگران کننده می داند.
اگر این تو سلسله را داشته باشند اینا می تانند که در هر جای تلفات و خسارات بیشتر انگفت را وارد کنند.
افزایش تولید عناب در ولایت فرا
تقریبا 3900 تن در از این قسمت تولیدات عناب داشتیم که اندازه بسیار زیاد است.
در مسائل بین المللی میشنوید که انتظار می رود وزیر خارجه ایالات متحده امروز رسما به سازمان شورای با سازمان امنیت ملل متحد با مسرت در مسائل بین المللی میشنوید که انتظار می رود وزیر خارجه ایالات متحده امروز با سازمان امنیت با سازمان ملل متحد خبر دهد که واشنگتن در نظر دارد روند احیای تحریم های این سازمان بر ایران را آغاز کند. دو برنامه هفتوار هم داریم، حقوق کودک و آشیانه که در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد به شما، من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. می پردازیم به گزارش ها. رئیس جمهور افغانستان در پیام ویدیویی امروز گفت که حکومت تمامی شرایط را برای صلح به گفته او با عزت آماده کرده. محمد اشرف غنی از طالبان بار دیگر خواست که وارد مذاکرات صلح شوند. طالبان تکمیل شدن روند رهایی تمامی 400 زندانیشان را پیش شرط برای آغاز گفتگوهای بین افغان ها خواندند. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر.
حکومت افغانستان بار دیگر از طالبان می خواهد گفتگوهای صلح را آغاز کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پیام ویدیویی به نیروهای امنیتی به مناسبت 101 سالگی استقلال این کشور گفته که تمام موانع فرارای صلح را برداشته است. آقای غنی در این پیام گفته است که حکومتش تعهد خود در پیوند به صلح را در عمل ثابت کرده است.
صلح دائمی و با عزت آینده است، چون که با تلاش ها و اراده خود صلح افغانستان را به یک بحث ملی، منطقه‌ای و جهانی مبدل کردیم. تمام شرایط را برای یک صلح با عزت آماده کردیم. ما در راستای صلح نه تنها که اراده و تعهدمان را نشان دادیم، بلکه تلاش های عملی و اقدام هم کردیم.
رئیس جمهور غنی با اشاره به موضوع رهایی زندانیان طالبان و برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح تاکید کرد که بار بار از طالبان خواسته به گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان حاضر شوند. از سوی دیگر در این مراسم حمدالله محیب مشاور شورای امنیت ملی رئیس جمهور به برخی رسانه ها گفته که درباره مخالفت ها بر رهایی شماری از زندانیان طالبان با فرانسه و استرالیا از راه های دیپلماتیک گفتگو میکند. آقای محیب همچنین گفته که این کشورها باید سازش کنند، چون روند صلح افغانستان به قربانی نیاز دارد. او گفته است ما قربانی زیادی دادیم، ما میخواهیم که متحدان ما نیز این روند را درک کنند که به قربانی نیاز دارد. وی گفته است که حکومت افغانستان از میان 400 زندانی طالبان 80 تن آنان را رها کرده و تا زمانی که طالبان نیروهای کماندو و پیلوت‌های اسیر در نزدشان را رها نکنند، زندانیان باقی مانده این گروه از بند حکومت رها نخواهد شد. گروه طالبان چیزی تازه در این باره نمیگوید، اما سخنگویان این گروه پیش از این به رادیو آزادی گفتند که آنان مطابق توافقشان با آمریکا تمامی 1000 زندانی حکومت افغانستان را رها کردند. این گروه از سوی دیگر گفته است تا زمانی که زندانیان باقی مانده این گروه رها نشوند، گفتگوهای صلح میان افغانان را آغاز نمیکند. از سوی دیگر شماری از سیاستمداران و مقامهای پیشین طالبان در نشستی در کابل تأکید کردند که حکومت باید بر بنیاد فیصله لویه جرگه مشورتی صلح و فرمان رئیس جمهور مبنی بر رهایی این زندانیان آنان را از بند رها کند تا موانع موجود بر سر راه صلح برداشته شود. حضرت عمر زاخروال سفیر پیشین افغانستان در پاکستان در این نشست گفت:
فرصت های صلح می آیند و تخریب می شوند. بهانه های زیاده برایش ساخته می شود. گاهی گفته می شود که نمی خواهیم دستاوردهای من را به این قیمت از دست دهیم. گاهی چیز دیگری. صلح از راه گفتگو به میان می آید. مسائلی که مهم است به میز مذاکره بنشینند، فرصت ها را ایجاد کنند، موانع را بردارند و در جریان گفتگوها از این مسائل مهم دفاع کنند. در که متقابل از سوی هر دو طرف بکار است، ایجاد فضای اعتماد بکار است و دریافت مشترکات بکار است.
مشترکات پیدا کیدل بکار.
اشتراک‌کنندگان این نشست تاکید کردند که درباره صلح افغانستان باید به دیگر کشورها و استخبارات ها اجازه مداخله داده نشود. این در حال است که وبسایت ایشین لایت اینترنشنال به نقل از منابع گزارش داده، حزب الاحرار، جماعت الاحرار و تحریک طالبان پاکستان با هم یکجا شدند و میخواهند که روند صلح افغانستان را برهم زنند. با گزارش این وبسایت، این گروه ها که به تازگی متحد شدند، نشست هایی هم در این باره در کنر و پکتیا در افغانستان برگزار کردند. اما عبدالعزیز یوسفزی که خودش را سخنگوی پیشین و عضو کنونی حزب الاحرار معرفی میکند، به رادیو آزادی میگوید که این گروه های مسلح با هم یکجا شدند، اما در مسائل افغانستان مداخله نمیکنند.
حمید حکیمی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. در این حال یک مقام ولایت تخار میگوید که بیش از 10 نیروی خیزش مردمی و یک سرباز مرزی در حمله طالبان در این ولایت کشته شدند. محمد جواد هجری سخنگوی والی در صحبت با رادیو آزادی امروز ادعا کرد که طالبان با استفاده از سلاح لایزری به نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی خواجه بهاودین دیشب حمله کردند. طالبان در این باره هنوز چیز نگفت. بیشتر در گزارش نعمت الله احمدی بشنوید.
اگرچه گفتگوهای صلح میان افغانان بیش از هر زمان دیگری نزدیک شده است، اما هنوز هم طالبان حمله های خود را در شماری از ولایت‌ها در برابر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور افزایش دادند. در آخرین مورد قطعه سرخ طالبان 14 تن را در یک حمله 12:30 دقیقه ناوقت شب چهارشنبه در ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار کشتند، خبری که مقام‌های محلی تخار آن را تایید می‌کنند. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که قطعه سرخ طالبان با استفاده از اسلحه های لایزری این حمله را انجام دادند.
حوالی ساعت 12:30 دقیقه شب گذشته قطعه لایزری گروه مخالفین بالای قرارگاه ملک احمد تاتار که از قماندانان محلی ولسوالی خواجه بهاءالدین است حمله کردند. متاسفانه در جریان درگیری که صورت گرفت در اینجا 13 نفر افراد وابسته به ملک احمد تاتار شهید شدند و 4 نفر دیگه هم زخمی است. نیروهای سرحدی به اسرع وقت به سایه اعزام شد، تحرکات مخالفین عقب زده شد، وضعیت برای فعلا در استقامت نرمال است.
آقای هجری افزود که اردوی ملی در مسیری رفتن به ساحه جنگ بود که طالبان با آنان حمله کردند و در اثر آن یک سرباز کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند. در همین حال مقام‌های محلی ننگرهار میگویند که طالبان شب گذشته در محله نوکرخیل ولسوالی خوگیانی در برابر نیروهای امنیتی حمله کردند که در نتیجه آن 4 سرباز کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که در این رویداد 10 طالب نیز کشته شدند. هرچند طالبان درباره رویداد شب گذشته در ولایت تخار چیزی نمیگویند، اما مسئولیت رویداد ولایت ننگرهار را بر عهده گرفته و ادعا میکنند که 10 سرباز افغان در این حمله جان باختند. اما پرسش اینجاست که آیا طالبان به جنگ افزارهای لایزری دست یافتند یا نه؟ پرسشی است که مقام‌های امنیتی و دفاعی در کابل به آن پاسخ روشنی نمی‌دهند. اما یک منبع امنیتی که به علت حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش گرفته شود، به رادیو آزادی می‌گوید که این موضوع را تایید می‌کند. منبع می‌گوید که 2 سال پیش طالبان به این سلاح دست یافتند و در شب با استفاده از دوربین هدف را مشخص می‌کنند. به گفته او، قطعه سرخ طالبان از این اسلحه استفاده می‌کنند، اما به گونه مستقل این موضوع تا هنوز تایید نشده است. شماری از آگاهان مسائل نظامی می‌گویند که قطعه سرخ طالبان با اسلحه‌های پیشرفته مجهزند و در 2 سال اخیر افزون بر شماری از ولایت‌ها در شمال نیز فعالیت خود را بیشتر کرده است. جنرال هیگل سلیمان خیل، آگاهی مسائل نظامی:
قطعه سرخ طالبان مساوی با کماندوی افغانستان یا قوت‌های خاص افغانستان است که اینا با سلاح مدرن مجهز هستند و تعلیم و تربیه
این بار نخست نیست که ادعا می شود که طالبان با استفاده از اسلحه‌های لایزری چنین حمله ها را راه اندازی می کنند. نزدیک به 3 ماه پیش در ولسوالی خواجه غار ولایت تخار بر ضد نیروهای دفاعی و امنیتی کشور حمله کردند که در نتیجه آن 34 تن کشته و زخمی شدند. گفته شده بود که در آن حمله نیز از چنین جنگ افزارها کار گرفته شده بود. به همین گونه در حمله ماه گذشته در ولسوالی دشتیارچی ولایت کندز 12 نیروی امنیتی جان باختند. این در حالی است که 2 روز پیش ولسوالی مرغاب ولایت غور نیز به دست طالبان سقوط کرد. در این رویداد 3 سرباز افغان کشته و 4 سرباز دیگر زخمی شدند. حکومت افغان اما میگوید که دیروز این ولسوالی دوباره تحت حاکمیت حکومت برگشته است. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
آیا طالبان واقعا به سلاح لایزری دست یافتند؟ در این باره گفتگوی مختصر داشتم با جنرال شیر محمد کریمی، لوی دریستیز پیشین وزارت دفاع افغانستان. آقای کریمی در ابتدا گفت:
به این خود شک نیست که طالبان امروز هر نوع سلاح به دست داره، سلاح های ثقیله و خفیفه مختلف و نوع. در مورد ازی که اینا سلاح لایزری به دست آوردن، ما ردم نمیکنیم و تاییدم نمیکنیم، به دلیلی که این اولین دفعه که گفته شده او مصرف یک مقام دولتی که او هم شاید آدم مسلکی سلاح و تکنیک نباشه، ایشو گپ زده که سلاح لایزری را استعمال کرده، شاید هم واقعیت داشته باشه. اما از این که در این مورد در گذشته هم چیزی را نشنیدیم که نه سلاح و تکنیک به دست دارن و نه تو حادثه تکرار شده در کدام جای دیگری که تایید شده باشه. بنان برای ما مشکل است که ما بگوییم که بله داره. از او خاطر ما نرد میکنیم و نه تایید میکنیم.
اگر طالبان واقعا با استفاده از سلاح لایزری دیشب حمله را در ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار اجرا کرده باشند، تا چی اندازه میتواند قابل نگرانی باشه دسترسی طالبان به چنین اسلحه؟
خب قابل نگرانی باید که امروز خونه میفهمیم که اینا از تکنیک های مختلف در جنگ استفاده میکنن، بالخصوص در حملات دستجمعی بمی و انتحاری واسطه ویکل بون سلاحی که وسایل داشته باشه در وسایل جواجا کرده باشه، بالخصوص سلاح ثقیله باعث تلفات زیاد جانی و مالی میشن. در این صورت اگر این تو سلسله را داشته باشن اینا میتونن که در هر جای تلفات و خسارات بسیار انگفت را وارد کنن، که واقعا اگر این واقعیت داشته باشه قابل تشویش است.
گفتگوی بود با جنرال شیر محمد کریمی، لوی دریستیز پیشین وزارت دفاع افغانستان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
5:19 عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. درست ساعت 5:30 فشرده خبرهای مهم را داریم. وزارت داخلی افغانستان میگوید به کارگیری از ماین‌های مغناطیسی در برابر نظامیان و غیر نظامیان کار طالبان است. به گفته از سخنگوی این وزارت، شماری از افرادی که در پیوند به جاسازی و ساخت ماین‌های مغناطیسی بازداشت شدند، افراد وابسته به طالبان بودند. طالبان اما در این باره چیز نگفتند. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
اگرچه بیشتر رویدادهای انفجار ماین‌های مغناطیسی در کابل را فرد یا گروه به عهده نمی‌گیرد، اما وزارت داخلی افغانستان این کار را به طالبان نسبت می‌دهد. طارق آریان سخنگوی وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در هفته‌های اخیر افرادی در کابل بازداشت شدند که در ساخت و ساز ماین‌های مغناطیسی دست داشتند. به گفته او این افراد مربوط گروه طالبانند.
طالبان با تبعی ماین‌های کنار جاده، ماین‌های مغناطیسی، این عامل برای افزایش خشونت‌ها و در این حال افزایش تلفات ملکی در سراسر افغانستان شدند. ما در کابل تعدادی از این افراد را بازداشت کردیم که پیوند داشتند به طالبان و گروه‌های توریستی و یک شبکه‌ای که در قسمت ساخت ساز ماین‌ها اینا دخیل بودند، بازداشت شدند.
به گفته سخنگوی وزارت داخله در یک ماه گذشته پلیس افغانستان حدود 200 ماین را خنثا کردند که بیشتر این ماین‌ها مغناطیسی بودند. طارق آریان میگوید طالبان با انفجار ماین‌های مغناطیسی بیشتر در تلاش ایجاد فشار روانی در میان مردمند. او در این باره آمار دقیق در اختیار ما قرار نداد، اما گفت در یک ماه اخیر طالبان ده ها ماین را تعبیه و انفجار دادند. تماس رادیو آزادی در این باره با ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان برقرار شد، اما او در این باره اظهار نظر نکرد. در همین حال برخی کارشناسان نظامی میگویند برای اینکه استفاده از ماین‌های مغناطیسی ساده و ارزان است و نیز هدف‌ها به آسانی به دست می‌آیند، گروه‌های مسلح مخالف دولت از آن کار می‌گیرند. عتیق الله امرخیلی یکی از این کارشناسان:
ولی عموما این ماین‌های چسبکی دو خاصه در یکی است که عیار میشه نظر به وقت چسبانده میشه و دیگه خود کسایی که نمی‌چسبانه دمونیزیکا میباش توسط موبایل توسط ازی اونا را انفجار میشه. بنام ای دیده شده و این تجربه هم شده و از این خاطر که ایتونیست که مثلا میره سبب انفجار نمیشه.
امرخیل میگوید مراکز ساخت و ساز چورین ماین ها بیشتر در شهرهای افغانستان به خصوص کابل است. او برای رادیو آزادی گفت برای جلوگیری از استفاده ماین های مغناطیسی نیاز است تا بخش های کشفی و استخباراتی بیشتر فعال شوند و همچنین راننده های موترها باید مراقب موترهای خود باشند. در تازه ترین مورد روز گذشته در دو انفجار ماین های مغناطیسی در کابل دو تن کشته شده و دو تن دیگر زخمی شدند. پیشتر از آن در کابل و چندین شهر دیگر افغانستان نیز انفجار ماین‌های مغناطیسی تلفات برای نظامیان و غیر نظامیان بر جا گذاشته بود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
انتظار می رود مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده امروز رسماً به شورای امنیت سازمان ملل متحد خبر دهد که واشنگتن در نظر دارد روند احیای تحریم های این سازمان بر ایران را آغاز کند. آقای پامپیو دیروز در مصاحبه با فاکس نیوز گفت واشنگتن قصد دارد این تحریم ها اجرا و جهان امن تر شود. این اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد احیای تحریم های سازمان ملل متحد بر ایران در حال صورت می گیرد که روسیه و چین مخالف چنین اقدامند و متحدان اروپایی آمریکا نیز از آن حمایت نمی کنند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
مورگان اورتاگوس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز در اعلامیه گفت 30 روز بعد از اطلاع دهی به شورای امنیت سلسله از تحریمات ملل متحد احیا خواهد شد که به گفته او شامل تمدید تحریم تسلیحاتی ملل متحد بر ایران می باشند. سفر مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا به مقر ملل متحد در نیویورک بعد از آن پیش بینی می شد که قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده در مورد تمدید تحریم تسلیحاتی ملل متحد بر ایران هفته گذشته ناکام ماند. پومپیو دیروز در مصاحبه با فاکس نیوز اعتقادش را به امکان احیای تحریمات ملل متحد بر ایران با وجود آن ابراز کرد که در این موضوع از حمایت متحدین کلیدی اروپاییش برخوردار نیست و هم روسیه و چین با چنین اقدام مخالفند. پومپیو گفت قصد دارند این تحریمات اجرا شده و جهان امن تر گردد. به گفته آقای پومپیو اگر روسیه و چین مانع چنین اقدام شوند مسئول قرار خواهند گرفت. وزیر خارجه آمریکا گفت اگر چین و روسیه از وضع تحریمات بر ایران خودداری کنند ایالات متحده بر خود آنها تحریم وضع خواهد کرد و افزود کشورش قبلا چنین کار را کرده و کسانی را مورد تحریم قرار داده که از تحریمات جاری آمریکا تخطی کرده اند. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا همچنان کشورهای اروپایی را مورد انتقاد قرار داد که از مخالفت آمریکا با توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران حمایت نکردند. او گفت رهبران اروپایی از انجام کار شجاعانه خودداری می کنند. ما اهداف مشابه داریم ولی آنها در این توافقنامه هسته‌ای احمقانه بند ماندند. قطعنامه پیشنهادی آمریکا در مورد تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ملل متحد بر ایران که قرار است بر اساس توافق هسته‌ای با تهران در ماه اکتبر پایان یابد، هفته گذشته ناکام شد و تنها جمهوری دومینیکن از آن حمایت کرد. روسیه و چین علیه آن رأی دادند و 11 عضو دیگر شورای امنیت به شمول متحدین اروپایی رأی ممتنع دادند. انتظار می رود عین مقاومت امروز نیز در شورای امنیت هنگام مشاهده شود که امریکا خواهان احیای تحریمات بر ایران می شود. روسیه، چین و امضا کنندگان اروپایی توافق هسته‌ای با ایران حق امریکا در مورد چنین اقدام علیه تهران را مورد سوال قرار دادند، زیرا رئیس جمهور دونالد ترامپ دو سال پیش از توافق هسته‌ای خارج شده و تحریمات یک جانبه بر ایران را سر گرفت. امریکا ادعا دارد که هنوز هم بخشی از موافقت نامه است، زیرا در قطعنامه مرتبط با این موافقت نامه شامل بود. ایران هشدار داده که اگر تحریمات تسلیحاتی بر آن کشور تمدید شود، از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهان کاملا خارج می شود و حتی اشاره داشته که گویا مائده دیگر کلیدی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را ترک می کند.
شرکت آمریکایی اپل که آیفون، آیپد و دیگر وسایل پیشرفته تکنیکی تولید میکند، از عواید بزرگ خبر داده و ارزشش در بازار به 2000 میلیارد دلار رسیده. این که چگونه و چرا، از زرغونه منگل بشنوید.
شرکت بزرگ تکنولوژی اپل اولین شرکت آمریکایی شده که ارزش آن در بازار به 2 تریلیون دلار رسیده است. این شرکت که در کنار وسایل دیگر تکنیکی منحصر به خودش آیفون نیز تولید می کند، در سال 2018 اولین شرکت بود که ارزش بازار آن به 1 تریلیون دلار رسید. ارزش بازار شرکت‌های دیگر تکنولوژی مانند آمازون، مایکروسافت و الفابت همه بعد از اپل قرار داشته و در حال حاضر هر کدام 1 تریلیون دلار ارزش بازار دارند. ارزش سهام اپل که از ماه مارس به این طرف دوچند شده و سرمایه تام کوک رئیس اجرایوی این شرکت را برای اولین بار بر اساس ایندکس بلومبرگ به 1 میلیارد دلار بلند برده است. یکی از دلایل عمده موفقیت شرکت اپل بلند رفتن قیمت سهام تکنولوژی بعد از شیوع ویروس کرونا و کار کردن میلیون ها تن از خانه هایشان در امریکا بوده است. شرکت های دیگر بزرگ تکنولوژی نیز در جریان قرنطینه ناشی از ویروس کرونا و کار از راه دور عواید بلند داشته و سهامشان بالا رفته، اما شرکت اپل توانسته با ارائه خدمات مختلف مانند اپ‌های جدید، بازی‌ها، فروش اسباب مختلف به شمول پوشیدنی‌ها و دیگر ابتکارات پیش قدم‌تر از رقیبانش باشد. اپل گزارش داده که سود این شرکت در ربح دوم سال 2020 که در ماه جون پایان یافت 8% بلند رفته به 11.2 میلیارد دلار رسیده و درآمد آن 11% اضافه شده و به حدود 60 میلیارد دلار رسیده است.
پیام ها و نظریات شما.
ما یک تعداد کارگرایی که در ولایت هلمند هستم از فابریکه تصدی بود که تقاعد شدن چندین سالای همی تقاعد ما تا حالا یک درک نداره صاحب. همی را شما خواهش میکنیم که همی آواز ما را دگوشی مسئولین برسلیم که همی تقاعدی ما چرا برادر جانم میشه این سال برادر جان خلاص شد و همی دید هنوز دم تقاعدی ما درک نبرم. تعداد زیادی همی تقاعدی ها اکثر همی تقاعدی گرفته از ما به فابریکه تصدی بود از یک نفر ما تقاعدی نگرفتن صاحب. همی تقاعدی های ما مانده صاحب. سلام.
مشتاق الله مشتاق هستم از ولایت سرپل ولسوالی کوهستانات منطقه کراس به شما تماس گرفتم. برادر عزیز، ما در مشکلات مخابراتی آنتن افغان بیسیم است، آنتن آمده برای ما ضعیف است، نمیتونن شهاب و دیگه مشکل مردم خیلی از حد زیاد شده. تا کاش که آنتن نمیاد که برای مردم مشکلش کم بود، ولی فعلا میبینیم مشکل مردم زیاد است، کار نمیکنه، بعض وقت میکنه اینترنت که اصلا وجود نداره دیگه، خودش کار نمیکنه، شبکه میای آنتنش پر است، خود آنتنا کار نمیکنه. میخواستم من میره بگم که به وزارت مخابرات میره در جریان بگذارین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات.
احمد دیگه از میره زندان پوچه خیلی بلاکه هاشه نگم نتیسمه سیف بشون از رادیو جنه خواهش میکنیم بلیاز خود بزرد خونم پنج شمانش پای ورزی نیست مواد بر آج خورسی در بیلی تر فساد بخو بر آج خورسی در پول کسی داره خوب نده راجع میکنم میرم به بلاکه هاش که تقلفی میکنم تجارت در جورت مواد بر آج خورسی در قرنطینه مسی کی نره خود قدمی در رسیان نره خود تمام مدن مطال ساختم تمام مدن چور کردم بزی بلا بزی پرچخ بگیرینی با آن خورسی رست کنم تمام تمام چور شده مردم مواد بر آج خوب کلی بسته پیدا میشه چور شده هیچ مقام هیچ مجلی میکرد پرشن کنه مواد را جازدی خواهش میکنه که صدای ما رو با بالا جا برسنه.
پیام شما نظر شماست.
پنج نیمه عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا همکارم ژک فرهمدی فشرده خبرهای مهم را دارد.
مقام های ولایت تخار از کشته شدن 13 تن از نیروهای خیزش مردمی و یک پلیس مرزی در ولسوالی خواجه بهاءالدین این ولایت خبر میدن. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار بر رادیو آزادی گفت که طالبان این افراد را دیشب کشتند. 5 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان در انفجار ماین در مسیر شاهراه غور کابل کشته شدند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته که حکومت افغانستان منتظر طالبان است تا به زودی وارد مذاکرات صلح شوند. صدها تن در اعتراض به توزیع نشدن منظم انرژی برق در شهر پشاور پاکستان به جاده ها ریختند. الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین در بخش مراقبت عاجل شفاخانه در شهر اومسک سایبیریا درمان می شود گفته شده که او مسموم شده. و میلیون ها زن و دختر در سراسر جهان بنابر همگیری ویروس کرونا از دسترسی به قرص های ضد حاملگی و خدمات سقط جنین محروم شدند.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار حقوق کودک پخش می شود. برنامه آشیانه را هم داریم. حالا میشنوید که ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت فرا از افزایش تولید عناب در این ولایت خبر میدهد. عناب از میوه های با ارزش طبی است. حفیظ نورزاد گزارش میدهد.
اداره زراعت فرا میگوید امسال در این ولایت نزدیک به 4000 تن عناب تولید شده که بیانگر 30% افزایش در 2 سال اخیر است. عبدالمنان متین رئیس اداره زراعت فرا میگوید تلاش ها برای رفع چالش ها بر سر راه صادرات عناب ادامه دارد.
تقریبا 3900 تن در از این قسمت تولیدات عناب داشتیم که اندازه بسیار زیاد است. مرکز بسیار بزرگ پروسس و بسته‌بندی عناب قرار است که رو اندازی کنیم و همچنین در قسمت صادرات از این محصول بعضی طرح‌ها و پلان‌های روی کار است. بعضی کشورها علاقه‌مندی نشان داده که ریاست زراعت تصمیم بر ازی داره که بیش از 500 جری باغات جدید عناب در سطح از ولایت احداث کنه.
علی رضایی در فرا باغ عناب دارد. او میگوید چالش اصلی صادرات محصول عناب است.
باغ عناب زیاد جور شده که مردم داره، در حدود تقریبا 3000-4000 درخت عناب داره. حاصلات خوب داره به شرط ازی که رسیدگی باشه. متاسفانه که فروشات کمه. عناب که به من تقریبا 3000-4000 افغانی اما عناب درجه یک ما فروشات میرفت، اما عناب 3000-4000 به من 1000 افغانی هم کس نمیخره. خواست ما از دولت امینه، بالخصوص از زراعت، کمونطور که با ما 3 سال پیش قول و وعده داد که ما انبار جور میکنیم به حساب کدام جور میکنیم، متاسفانه که چی خیمه نکرده.
محمد عارف باغدار دیگر فرایی میگوید محدودیت دانش و فناوری بسته‌بندی بر بازار عناب تاثیر منفی گذاشته است.
که مش خپلم باغ لرو د عناب خو خوشنه سر باید ویم چې اول د بازار نه پیدا کیږي نه خرڅیږي مارکیټینګ برخه ډیر ستونزسته دولت هم توجه په دې برخه کې نه کوي زموږ غوښتنه د یو باغدار دی اوسیدونکو د ولایت په توګه داد چې د فردا محصول د خاص پاملرنه وسی.
کارشناسان زراعت میگویند که بسیار دشوار است که باغداران فرای بتوانند بدون حمایت حکومت محصول خود را به بازارهای خارجی عرضه کنند. عبدالجبار فرایی کارشناس زراعت میگوید
به پیمانه زیادی در تولید دواها از عناب استفاده میشه. اگر مارکتینگ عناب در به شکل جدی صورت بگیره از طرف دولت و بازاریابی خوبی داشته باشه، عملا کشاورزا و باغدارای ما بیشتر به خود کشت زر عناب رو میآورن و او رو بیشتر تولید میکنن.
به گفته مسئولان اداره زراعت فرات، در حال حاضر عناب در ولسوالی‌های بکوا، اناردره، پشترود و قلیکا کاشت می شود. در فرا حدود 6300 هکتار باغ عناب وجود دارد. در حال حاضر در بازار فرا عناب خوب کیلوی 1000 تا 1200 افغانی است. عناب میوه خشک و به شکل سنجد و بزرگتر از آن است. پوست سرخ و مغز سفید دارد. عناب بیشتر به دلیل خواص دارویش شهرت دارد. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیامش نوشته است مردم افغانستان هستند که قربانی می دهند و از دوام جنگ خسته شدند. این شنونده ما در ادامه نوشته نباید دولت افغانستان به فشارهای کشورهای دیگر سبب دوام جنگ در کشور شود. از طرفهای درگیر می خواهد که هرچی زودتر گفتگوهای بین الافغانی را آغاز نمایند. شنونده دیگر ما حافظ اسد شجاع از نهرین بغلان نوشته است که صلح می خواهد، خدا کند صلح دائمی در افغانستان تامین شود، صلح بهتر است. و عبدالعزیز غالب از مرجع هلمند نوشته است که زندانیان باید رها شوند و مذاکرات بین الافغانی به زودی آغاز شود. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. حالا هم برنامه هفتوار حقوق کودک پخش می شود. به دنبال آن برنامه هفتوار آشیانه را بشنوید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با برنامه حقوق طفل خوش آمدید. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد تغذیه سالم اطفال در جریان قرنطین حرف می‌زنیم. مهمان این برنامه دکتر احمد نوید قاری‌زاده، متخصص تغذیه در دفتر یونیسف است. ما را تا آخر برنامه همراهی کنید. جناب قاری‌زاده صاحب، در جریان قرنطین مادران در قسمت تغذیه اطفالشان چی کنن تا اطفالشان به گونه درست تغذیه شون؟
تغذیه مناسب سبب افزایش مقاومت بدن در مقابل اکثریت ویروس ها میشه. اگر ما در شامل غذای خود میوه‌جات و سبزیجات را که و همچنان بعضی حبوبات و پروتئین ها اگر داشته باشیم، بلخصوص میوه‌جات و سبزیجاتی که برگ های سبز دارن یا سبز رنگ می باشن،
بله،
این یک ارزش بسیار خاص را در قسمت محافظت ما داره، یعنی مقاومت بدن ما را، سیستم دفاعی ما را در مقابل امراض ویروسی بلخصوص کرونا